بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد اول، چهارمین جلسه کتاب زکات، صفحه 162، سطر 18، استاد اشتاردی، 11/1/64، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم، صلى الله على خير خلقه محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وللسخالة وهي الأولاد حول بانفرادها إن كانت نصابا مستقلا بعد نصاب الأمهات، كما لو ولدت خمس من الإبل خمسا او 40 من البقر 40 او 30، اما لو كانت غير مستقلن ففي ابتداء حوله مطلقا او مع اكماله النصاب الذي بعده او عدم ابتدائه حتى يكمل الاول فيجزي الثاني لهما اوجه اجودها الاخير. تا اینجا نسب این حیوانات سگانه شتر و گاو و گوسفند، و اما اولاد اینها، فرزندان این شتر و گاو و گوسفند، اینها حکمش چیه؟ آیا این فرزندان هر وقت که بره و بزگاله و شتر و بچه و بچه گاو و اینها زیاد شدن، تکلیف اینها چیست؟ این میفهمان دو صورت دارد. یک صورتش اتفاقی تقریبا از عبارت ایشون استفاده میشد، با این است که اگر این خود این حیوانات در اثنا بچه بزاند و تولد و تناسل زیاد بشد، اگر به عددی که خودش نصاب مستقل است زیاد بشد، اون جداگانه سال دارد. مثلا نصابهای شتر 12 نصاب بود، 5 تای اولیش 5 تا 5 تا بود. حالا اگه کسی 5 شتر ماده دارد، همه هم آبستنند، خب اینها میزان در اثناء سال، تا اون آخریه که میزاد میشد 5 تا شتر افزوده شده. از اون روزی که 5 تا افزوده میشد، سال جداگانه‌ای برای این بچه شترها تشکیل داده می شود. یعنی اگه فرض کنیم که 8 ماه گذشت از این 5 شتری که این داشته است، تا سر 8 ماه همه این 5 شترها زاییدند، 5 شتر دیگر. از اون سر 8 ماه به اون طرف ها اول سال نصاب دوم می شود. مثلا 4 ماه دیگر این نصاب سال اول تموم می شود، یک گوسفند می دهد. 8 ماه دیگر نصاب سال دوم اون اولاد ابل اونم تموم میشه. و همچنین اگر 40 تا مثلا گاو دارد، این 40 تا گاو همه ماده گاوند، همه زاییدن، یا 40 تای دیگه زاییدن، یا این 40 تا 30 تای دیگه زایید، چون دو نصاب داشت 30 و 40. از اون روزی که 30 یا 40 تکمیل میشد از این فرزندان، ابتداء سال این بچه گاوه هاست، این گوساله ها، اینا که مثلا چیز هستن، موقعی که تکمیل میشد به حد نصاب میرسد، اول سال این سخال میشد، این فرزندان میشه. پس اگر این حیوانات که اولاد دارن، اولادهاشون مستقلن یک نصابی را تشکیل بدن، ولی سخاله حولون بنفراده، عبارت مسند بنفراده ها، برای سخال، سخله تقریبا غالبا در بره و بزگاله و، لیکن اینجا کنایه از مطلق این حیوانات سگانه، یعنی بچه شتر را سخله میگن، بچه گاو هم سخله است، مثلا میش و بز و اینها فرزندانشون بره و بزگاله اینها هم سخله. برای این سخله ها میفهمان هولون بنفراده ها هست، به این معنا که عرض کردم و خودشون هم مثال میزنن همین دو مثال را. میفهمان اگر 5 تا شتر 5 بچه دیگه بزاد، از اون زمانی که 5 بچه کامل میشد رأس حول دوم میشه. 40 گاو 40 گاو دیگه بزاد، 40 مثلا گوساله دیگه بزاد، یا 30 تا دیگه که هر یک از این حساب این باشد، سر اون 30 تا که تموم میشود مبدع سال این سخال میشد. این در صورتی که استقلال در نصابیت داشته باشد. قسم دومش نیست که نه، این سخال استقلال در نصابیت ندارن، متمم نصابن. مثلا اگر 40 تا فرض کنید که یا 80 تا گوسفند داردین، 80 تا گوسفند در اثناء سال 42 تاشون بزان، وقت 42 تا اضافه کنید به 80 تا میشه 122 تا، از اون نصاب دومی یکی افزوده میشه. 121 نصاب دومیه، 40 تا نصاب اولیه. اگر 80 تا گوسفند کسی دارد و در اثناء 40 تا دیگه افزوده بشود، آیا این 40 تا یک نصاب مستقلی است جداگانه نظیر 5 شتر و مثلا 30 یا 40 گاو اینجوری که نصاب مستقل بودن، و یا اینکه نه اینها فعلا نصاب ندارند، باید رهاشون کرد تا سر سال که می شود، اون وقت این سر سال نصاب دوم که 121 تاست از سر گرفته بشود خود این اثناء سال، و یا نه این اگر تفصیل بدهیم بگیم اگر متمم نصاب دومیه از همون زمانی که تکمیل می شود شروع به نصاب سال دوم می شود. مثلا اگر این 80 تا گوسفند 40 تا 42 تا گوسفند بره بزگاله دیگه زایید، 8 ماه گذشته از این 80 تا گوسفند که نصاب اول دیگه 40 تا اون 40 تاش که افره، اون وقت از اون زمانی که 121 تکمیل می شود شروع بشد به نصاب سال دوم، وقت نصاب سال اول 4 ماه دیگه 1 گوسفند بدهد، 8 ماه دیگه 2 نصاب است 2 تا گوسفند بدهد، مثلا این 121 تا 2 تا گوسفند بدهد، اینجوری حساب بکنیم. و اون وقت اگر کمتر از 40 تا باشد عفوه، مثلا این 80 تا گوسفند 30 تا دیگه زاید خواه 80 تا 30 میشه 110 به نصاب دوم که نمیرسه، وقت بگیم مادامی که به نصاب دوم نرسیده رهاند و عفوه، و اگر به نصاب دوم رسید مبدأ نصاب دوم از اون زمانی که تکمیل می شود شروع می شود. این وجوه ثلاثه، یک وجهش این است که مطلقا معفوند که این را اخیر ایشون ذکر می فهمند، یک وجهش این است که مطلقا معفو نیستند و نصاب مستقلیست، مثل 80 تا گوسفند 40 تا دیگه بزاد، اون 40 تا جداگانه نصاب مستقل. وجه سوم تفصیل بین این که مکمل نصاب ثانی باشن پس ابتدای حول میشد، و مکمل نباشن معفو و تا سال اول تموم بشد. و ایشون میفهمان این وجه اخیر که من اول عرض کردم، یعنی اون چیز که میشود اگر چانس نصاب مستقلی مکمل نصاب باشن باید سر سال که میشود زمینه بشوند، و به عبارت اخرى این 40 تای اولی 2 پشته حساب نمیشد، هم سال اول تکمیل داره میشه و هم ابتدای سال دوم شروع شد به زمینه این که اون یکی شده. نه، این هم مطلقا معفوند، چه مکمل باشد چه نباشد، سر سال اول که تموم شد وقتی که دیدن 121 گوسفند دارد مبدا سال دوم شروع میشه. این وجوه این مسئله است. میفهمند که ول سخال و هیل اولاد، سخال کنایه از مطلق فرزندان حیوانات را میگن. حولون بنفراده، یک سالیست بنفراده ها، یعنی جداگانه، و پس با این قیدی که شارح اضافه فرمودن، این کانت نصاب مستقل، اگر اون سخال نصاب مستقل باشن مثل شتر و گاو که میشود نصاب مستقل در اثنا درست بشد، این کانت نصاب مستقلن بعد نصاب الامهات، یعنی بعد از نصاب امهات، منهای نصاب امهات، خود اینم نصابون، مثل چه کمال لو ولدت، مثل اونجایی که بزاید 5 من الابل 5 تای از شتر بزان 5 5 تای دیگه زایده بشد، او 40 من البقر یا 40 گاو بزان 40 او 30، یا 40 تای دیگه بزن یا اینکه 30 تای دیگه که اینم یکی از نصابای بقر بود. این خود 5 تا و در گاو و شتر 40 و 30 نصاب مستقلون دیگه زمیمه به ما قبلی نمیشه. اما لوکانت غیر مستقلن، اما اگر اون سخال حول بله سخال غیر مستقل باشن، یعنی استقلال در نصابیت نداشته باشن، بلکه به عنوان متمم و مکمل نصاب ثانی، فف ابتداء حولی مطلقا، آیا باید ابتداء حول اون سخال بشود مطلقا؟ حالا این حولی را یعنی حول غیر مستقل، قاعدتا تا اینجا که ما نساورده بودن حولی ها باید باشد، گفت که حولون بنفراده ها انکانت مثلا اینجوری، این هم ما نساورد، اما حالا اینجا که میفهمان حولی یعنی حول غیر مستقل، زمین که هم برمیگرد که میگن علی امر فی تذکیر و تعنیس سالتون مثلا میشد یه جور کار. خب میفهمان فف ابتداء حول اون غیر مستقل مطلقا، مطلقا مقابل تفصیل بعدیست که او ما اکمالی، یعنی چه مکمل نصاب بعدی باشد یا نباشد اینا آزادن تا سر سال اول تموم بشه. او ما اکمالی النصاب الذی بعده، یا ابتدای حولش با اکمال اون غیر مستقل یعنی مکمل باشد اون نصابی را که بعد از خودش است، مثل 80 تا گوسفند 42 تا 41 دیگه بزاد مثلا اینجوری. این دو، او عدم ابتدایی حتی یک مدار اول، یا اصلا این سخال چه مکمل ما بعد باشن چه نباشن ابتدا نمی شود تا کامل بشود حول اولی تموم بشد. فیجزی از ثانی لهما، اون وقت حول ثانی مجزی برای هر دو باشد، یعنی سر سال اول که تموم میشد وقتی که 121 شده شروع میشد به ابتدای حول ثانی. اوجهن اجودها الاخیر، اجود وجود این است که این سخال در اسنا این فرزندان این اولاد اینا دیگه چه مکمل نصاب باشن چه نباشن، چه نصاب مستقل باشن چه نباشن اینا رهان تا سر سال اول بشه. مثال فلو کان عنده 40 شاتا، پس اگر باشد در نزد این شخص مالک 40 گوسفند، فولدت 40، 40 تا دیگه زایید، بگیم خب این 40 تا یه نصابی است جدا، اون 40 تا نصابی است جدا. لم یجب فیها شیئون، در بنابر وجه اخیری که خود ایشون فرمودن اجودها الاخیر، در اون سخال 40 دوم چیزی نیست، همون 40 اول است که سر سال یک گوسفند داره. و علل اول، و اما بنابر وجه اولی که ابتدای حول باید بشود، این حول سخال که گذشت یک گوسفند دیگه واجب میشه. و علل اول فشاتون اند تمام حوله ها، جا مهندس آورده در موقعی که حولش تموم میشه. این یه مثال. او سمانون، یعنی فلو کان اندهو سمانون، 80 تا گوسفند دارد، فولدت 42، پس زاییدن این 80 تا 42 تا بر رو بزگاله اضافه شد. فشاتون لیل اولا، اون اولیه همون 40 تا، اون زیادش محفوظه، یک گوسفند برای اولا خاصه. ثم یستان فهول الجمیعه بعد تمام الاول، بنابر وجه اخیری که خود شارع اختیار فرمودن دا، پس از اون استیناف میکند حول جمیع را بعد از تمام شدن حول اول شروع به حول دوم میشه. و اما بنابر اون دو وجه بعدی که دو وجه دیگر که وجه اولی و دومی باشد، وجه اولی نیست که چیز مستقل دارد حول مستقل، خب این فرض است که 42 تا آزایده حول مستقله، و اگرم بگیم نه در صورتی که مکمل بعدی باشد، فرض نیست که مکمل بعدی هم هست، اون وقت بنابراین اولین که اولی و دومی باشد، اون وقت اینا هم سر سالشون شد یک گوسفند دیگری واجب میشود. و علال اولینه تجب و اخرا اند تمام حول ثانیه، واجب میشود شات دیگری در موقعی که تمام بشود حول اون ثانیه، یعنی اون سخالی که در مرتبه ثانیه آمدن. وابتداء حول السخال بعد قناعها بالرأی، چون فاصله شده این بعد و قبل و اینها متعلق میخوان دیگه از ظروفه، از ظروف غایات به اصطلاح، اون وقت این میخوان بگن که متعلق به ابتداء و السخال حول بنفرادها بعد قناعها، اون وقت این بعد قناعها این بعد ضعف است برای کلمه ابتدایی که به قرینه مقام مقدره. و ابتداء حول سخال بعد قناعها به رأی، یعنی اینی که ما ابتدا میکنیم حول سخال را، یعنی بنابر وجهی که شارع اختیار فرمودند که اول استخوان را جداگانه باید که شروع کرد بعد از بی‌نیاز شدن تا بره دنیا میاد مادامه که شیر میخورن اینا اصلا هول ندارن. بنابراین معنا اینها مثلا چند ماه، 6 ماه، 7 ماه چقدر شیر میخورن، بعضانه که این شیرها تموم شد و شروع کردن به چریدن و خودشون به وسیله چریدن مستغنی شدن و احتیاج به شیر نداشته باشن، اونجا هم ابتدای هول میشه. چرا؟ به جهتی که خب یکی از شرایطش این است که صائمه باشد، یعنی بیابون سر باشه، معلوفه نباشد، این شیر ملک صاحبشه، پس مادامه که این شیر خاره است این معلوفه نی، پس نباید حساب کرد. ولذا میفهمان ابتداء هول سخال بعد از بی‌نیاز شدنشون است به سبب چریدن، لأنها به جهتی که اون سخال زمان الرضا، زمان شیر خوردن، معلوفتون من مال المالک، علف خور است از مال مالک شیر، ملک صاحب گوسفنداز. و این رعت معه، گرچه خود اون گوسفندها شیر بخورد با اون رضا، در با اون زمان رضا، یعنی کسی نگه خب این بزر میره در بیابون میچره شیر در پستانش که جمع میشه، این شیرها مال اون علفای بیابونه، این پول که نداده، میفهمان نه، این یه مطلبی است خودش که کلیت دارد و در باب احیاء الموات باید که تفسیرش داد. و اون است که کلیه چیزهایی که مالیت ندارد اگر به حیازت و در تحت حیازت کسی قرار گرفت، ملک این آدم میشد که در تحت حیازت اوست. من هازه ملک، هر کسی که حیازت بکند یه چیزی را مالک میشه. بارون مثلا میاد، آبا جمع شده است در منزل شخصی اشخاص، یکی دیگه بگه خب این آب بارونه دیگه، من میام اینا با میگن جایز نیست. چرا؟ این بارونه که میاد خونه هر کسی همون ملکش. رودخونه، این آب رودخونه ای که برف آب میشه و بارون میاد و سیل میاد، اگر رعیت ها برن نهر بردارند و این آب ها را در میان نهر بیندازند به قصد مالکیت، این مالک میشن. کوزه را که میبرن رودخونه پر میکنن، مادامی که این آب داره میره، اما کوزه که پر شد یکی دیگه بگه خواب رودخونه است، میخوای راضی باشی؟ میخوای راضی میگیرم کشه سرش، این جایز نیست. چرا؟ به جهتی که این کوزه مادامی که آب نرفته رو تو کوزه، رو مباح الاصل بود، وقتی که آب ریختن تو کوزه ملک صاحب کوزه میشد. این ضابطتون کلیه که چیزهایی که مباح الاصل است در تحت حیازت یک کسی در بیاد ملک اوست، و الا اگر اینجوری حساب کنی همه عوالم کون و مکان و مادیات همه مال خداست، بلکه این مالکیت خاصه در اثر اون حیازت است. بنابراین این گوسفنده که میره در بیابون علف بیابون را میچرد و شیر در پستانش جمع میشود، نمیشه گفت علف بیابون رو خورده و اینا، نه، این شیر که در پستان گوسفندی که گوسفنده ملک صاحب مال است حیازت شده، شیر مال این میشه، اون اگه اون بره و بزگاله میخورد معلوفه حساب میشه. بله. و این رعت معه، یعنی گرچه اون گوسفندها با این زمان رضا چریدند و این شیر را دادند. و قیده المصنف فی البیان بکون لبنه ان معلوفتن، مقید کرده این حکم را مصنف در کتاب بیان به بودن شیر ان معلوفتن. مصنف فرموده است که اگر این صاحب گوسفند علف به این گوسفنده میداد و شیر میده، این حکم معلوفه را پیدا میکند، این بره و بزغاله، و اگر علف بهش نمیده حکم صائمه را داره. و قیده المصنف فی البیان بکون لبن ان معلوفتن و الا، یعنی اگر لبن از معلوفتن نیست، ان صائمتنه، فمن هین النتاج، همون ساعتی که بره و بزغاله تکمیل میشد این حساب، مثلا چیز همون مبدا ساله میخواد شیر بخواه باشن نباشن، این هم مصنف در بیان فرمود. دلیلش چیه؟ نظرن الالحکمت فی العلف، میفهمان نظر به این که حکمت در علف این است که مالکی که هم علف به حیوانش میداد هم بهش بگن زکات بده، این یقدی کلفت است و مشقته، و اما اون جایی که مباح الاصل میخوره اون کلفت نداره چون خرج نداده. اینجا فرض این است که خودش علف خریده و داده، این حیوانه خورده و شیر داده، اون حکمتش در اینجا هست. شهید ثانی میفهمان و هول بله نظرن الالحکمت فی العلف و هول کلفت علی المالک، که اون حکمت در علف این تکلف بر مالک و مشقت بر مالک هست. شهید ثانی میفهمان و قد عرفت ضعفه، چون دیروز فهمودن که احکام فقهیه دار مدار حکمت نیست، تابع اطلاقات ادله و عمومات است. اگر اطلاق دلیل شاملش میشد و عرف هم در این گونه چیزها تشخیصش دخالت دارد. عرف ها این بره و بزغاله را نمیگن صائمه، این بره و بزغاله که شیر از مادرهاشون میخورن نمیگن این بیابون چره. و فرض نیست که در روایات فهمونده که فلقنم صائمت زکاتون، در گوسفندایی که بیابون چرن بره و بزغاله مادامه که بیابون چر نیستن عرف نمیگه بیابون چره. بنابراین این فرمایش مصنف در کتاب بیان درست نیست. و لبنو مملوکون علی تقدیره، ایشون میفهمان چه بیابون چر باشد چه علف خور باشد، این مملوک برای مالک از علی تقدیره. و فی قول سالس، در قول سوم هست، ان مبدعه النتاج مطلقا، قول سوم این است که مبدع حول سخال نتاج است مطلقا، یعنی نوشته سوا انکانت امهات معلوفتن املا، گفتن مادرهاشون میخواد معلوفه باشه یا سال نباشد بچه ها خودش ابتدای سال حساب میشد، مبدأش نتاج است، یعنی دنیا که میان تکمیل میشه تا اون زمان. و حوال مروی و صحیحن، روایت صحیح هم میفهمان وارد شده در این مطلب. فل عمل و بهی متعین، پس عمل به این خبر، این قول سالس که مبدأش نتاج است مطلقا، چه امهاتش معلوفه باشد چه غیر معلوفه باشد، عمل به این متعین است. خب ولو سلمن نصابو قبل تمام الحول، اگر آمد و در نصاب رخنه‌ای پیدا شد قبل از آنی که سال تموم بشه، این 40 تا گوسفند سر سال نشده یکیش مرد، یا یکیشا قربانی کردن در مثلا ذیحجه آمد و اضحیه کشتن، یا یکیشا نذر کردن، یا یکیشا عمدن خوردن برای خاطر اینکه 40 تا نموند که زکات بدن مثلا آخرین درجه، میفهمه اینا زکات دیگه نداره مطلقا، چه تلف بشود چه قربانی کنن چه اندن زب کنن که مبادا چه سال بشه. فرار از خمس میگن جایز نیست در رساله ها، فرار از خمس جایز نیست، اما فرار از زکات روایت دارد که راوی میپرسد شاتی دارد و یک شات شاقت در حول میکشد برای اینکه زکات ندهد، به قصد اینکه فرار از زکات کند. حضرت میفهمان زکات ندارد، لکن ما فاته من الخیر اکثر من ما هازهو من المال، اون مقدار خیری که از دستش فوت شده است بیش از اون است که اون مالی که یه نگوسفند مثلا زکات نداده حیازت کرده خیر بیشتر از دستش رفته. این تعبیر را شهید ثانی هم میفهمان ولو قصدش هم فرار از زکات باشد زکات ندارد، لکن ما فاته من الخیر اکثر من ما هازهو من المال، به اصطلاح این چه چیزه، لکن خلاف شرع نکرده. اگه عادل بود مثلا امام جماعت بود نمیشد مثلا حالا بگیم این کار کرده نمیشد من باش نماز خون، نه میشد، منافات با عدالت فسقاور نیست، گناه نیست، معصیت نیست، لکن مثل ترک نماز شب میمونه که انسان از خیرات باز میمونه، نه اینکه گناه کرده باشد و معصیت. میفهمان که ولو سلمن نصاب قبل تمام الحول، اگر رخنه پیدا بشه و سوراخ، این کنایه از خلله، یعنی سلمه الخلل نمیشه فلحائط که دیوار را سوراخ میکنی بهش میگن سلمه. اذا مات المؤمن الفقی سلمه فی الاسلام سلمتون لا یسد بها شی، تشبیه به دیوار و سور مدینه شده. اون وقت در اون دیوار یه رخنه پیدا میشد که درندگان از اون سوراخ وارد میشن و جاگیرم نداره، هر عالمی که از دنیا میره به اندازه خودش سوراخ باز میشه و سبا و درندگان و شیاطین و مخالفین وارد میشن. این تعبیر به سلمه شده به اعتبار اون خللی که در دیوار پیدا میشه، تشبیه معقول به محسوس به اصطلاح در متول که یک قسم از تشبیهات را میگه تشبیه معقول به محسوس، معقولات را تشبیه به محسوسات میکنن تا آدم بفهمد چی میخواد بگه. سلمه فی الاسلام سلمتون را مردم میفهمن که دیوار سوراخ میشه، ابدال گربه مثلا به ابر چی فلان میاد، ما اگر رخنه نداشته باشد نمیاد، تشبیه به او شده. اینجا هم که میگن که سلمه پیدا بشود در نصاب زکات، یعنی این 40 تا گوسفند مثل یه دیواریست دور بده قلعه کشیده، یک شک ورداری سلمه پیدا میشه، این سلمه که پیدا شد زکات دیگه واجب نیم. ولو سلمن نصابو قبل تمام الحول، ولو بی یک لحظه، یک ساعت مونده تا سر ماه دوازده اون وارد بشه، فلا شیعه، چرا؟ لفقد الشرط، ولو فر بهی من از زکات، گرچه فرار کنه به سبب او از زکات، علل اقوا و ما فاته من الخیر اعظم من ما احرزه من المال، اون چی که فوت شده او را از خیر بزرگتر است از اون چی که به دست آورده او را از مال، کما ورد فی الخبر. و یجزی فی الشات الواجبه فی الابل و الغنم، چیزها را که میخوان در زکات خارج کنن میفهمان کفایت میکند در گوسفند که واجب در ابل و غنمه است. عرض کنم که الجزع من الزن، اگر میخوان گوسفند بدهن میفهمان جزع از زن باشد و هوا ماکم الاسفه نو سبت عشور و سنی من المعز، اگر بوز میخوان بدن و هوا ماکم الاسفه نو سنه وارد دوم شده باشد. والفرقو ان ولد الزن ینزو، فرقش این است که در اون هفت ماهگی که اگر میشینه باشد ولد زن در هفت ماهگی نزو میکند، یعنی جستن میکند، اگر نر باشد تحریکش نهواتش میشه. ول معذول لا ینزو الا بعد سنه، اما بوزه ها و اینا دیرتر به هیجان میان نرهاشون، مثلا تا یک سال طول میکشه و رضا اونجا صدق زن میکند در هفت ماه به اون طرف ها، یعنی بالغ شده به حد بلوغ رسیده، در مرز بالغ نشده. اینجوری تقریبا هم والمعذول لا ينزو الا بعد سنه و قیل انما یجزع كذلك اذا كان ابواه شابين. بعضی ها گفتن این در عرض کنم که هفت ماهگی نذر دارد و جستن بر ماده دارد هرگاه پدر مادرش جوان باشند، و الا لم یجزع الا ثمانیه اشهر، اگر جوان نباشند. البته طبیعی این فرزندانی که از پیر مردها درست میشن با فرزندانی که از جوانها خب فرق دارد دیگه. دو تا بچه عرض کنم که بازی میکردن در زمان حضرت امیر سلام الله علیه، چیزی میانداختن دنبالش میدویدن تا عرض کنم که این دو تا بچه ها را اختلاف داشتن، یک جوانی میگفت این بچه منه اون بچه اونه، پیر مردم میگفت نه این بچه منه اون بچه اونه. آمدن خدمت حضرت امیر، حضرت یه توپی یا یه چیزی یا هرچی فوتبال یه چیزی به اینا دا گفت که بیندازید و دنبال او بدوید. اینا انداختن توپ هرچی که میرفت دنبال او دو تایی دویدن تا به اون توپه که رسیدن، یکیش تا رسید توپه را گرفت و بلا فاصله برگشت، اون یکی نشست خستگی در کند و را بیفته، فرمود اون پیرمرده، اون مال پیرمرده، اینه که نشست اون یکی مال جو. این خود یه اثر طبیعی است، در گوسفندان هم گفتن این اثر داره. حالا چون یه دونه حدیث میخواستیم بخونیم تا اینجا کفایت میکنه. بعضی از چیزها هست که معمول شده در میان ماها من حیث و لایشعر در اثر تبلیغات، مثلا چیزی که بوده است بر نا جزء اعتقادات شده، و این یکی از معانی است که ما باید زحمت بکشیم این اعتقاداتی که اهل ایران به نحو کلی در قسمتی از امور دارند، مقداری تا اندازه‌ای که میتوانیم مخصوصا در این زمان جمهوری اسلامی که این حرف ها دیگه قدغن نیست و میشود انسان بگوید، این اعتقادات اینجوری که از زمان آتش پرستی و از زمان آفتاب پرستی و ستاره پرستی از نیاکان ما بیادگار و به ارث برای ما ها باقی مونده، لا اقل از این که ما که محصل علوم دینی هستیم و به عنوان روحانیت معروفیم، ما عقیده نداشته باشیم بعدا اون وقت کم کمک سرایت بدیم به غیر. و یکی از چیزهایی که خیلی عرض کنم که مردم معتقدن مسئله سیزده بده میگن فردا، نه پس فردا سیزده بده، خیال میکنن که پس فردا سیزده بده یعنی تپشی در سماوات و ارزین و در چیزا، که اگر بنابراش انسان سیزده بده نکنه، این اعتقادم گاه وقتا مؤثره. انسان گاهی در بیابون که تنها را میره دا هیچی فکر خیال نکنه هیچی نی. اما هر فکر میکنه الان گول بیابون میاد، الان میاد، آخرش میفته قش میکنه خود به خود، برای اینکه خاطر اینکه فکر خیال ایجاد جن میکنه، جن که بنا نیست بیاد آدم ایجاد رو بخوره، ولی که آدم فکر میکنه. های از بچگی بهش گفتن که در تاریکی گول بیابون آدم میخوره، برای اینکه بچه ها را میخواستن که تربیت کنند و بیابون نروند بی خودی بی اذن پدر و مادر، میگفتن گول بیابون میخوره. اون وقت این حالا در ذهنش مونده، بزرگم بشد فکر میکنه گول بیابون میخوره. و اما قوه عاقله را انسان غلبه بدهد بر قوه متخیله، عقل میگه بابا گول بیابون نی، تاریکی و روشنایی فرقی نداره. بسیاری از اعتقادات روی این زمینه است، راجع به احترام آتش، احترام خورشید، احترامات دیگری که ایرانی ها قائلن برای سابقاً که الان چراغا نبود اول مغرب نسیه نمیدادن، میگفتن سرچراغی اسمشان گذاشتن سرچراغ، میگفتن سرچراغی نسیه اول مغرب اگر نسیه بدیم تا 4 ساعت اینجا بود همه باید نسیه بدیم، پس اول چراغ ما نسیه. چرا؟ برای اینکه این احترام چراغ بود، این چراغی روشن میکردن، این چراغ را احترام میکردن. و اون وقت این عقیده است که از قدیم مونده. حالا بیش از این بنده طولش ندم. حدیثی است که در علل الشرایع نقل میکند. به نظر بنده این حدیث منشأ این 13 بدعه، ولو اسمی از 13 بدعه ندارد. حدیث را ما با سند میخونیم و حدیثش مفسره، اما یک قطعش که این کتاب علل الشرایع است، علل الشرایع صدوق علیه الرحمه جلد اول علل الشرایع باب 38 نوشته باب العلت التي من اجلها سمي اصحاب الرس اصحاب الرس، باب علتی که برای خاطر اون علت اصحاب الرس را اصحاب الرس میگویند. والعلت التي من اجلها سمت العجم شهورها با آبان ما و آذر ما و غیرها الى آخرها، و اون علتی که برای خاطر اون علت عجمها ماهای خودشون را آبان ما و آذر ما و اینا که هست میشمونن چیه؟ حدثنا احمد ابن زیاد زیاد ابن جعفر الحمدانی که از جمله موثقین و بسیار تعریف کردن این را در علم رجال و از جمله مشایخ صدوق بوده، میسن دینون فازلون سقتون، اینجوری هم علامه نوشته و هم نجاشی و هم دیگران. قال حدثنا علی ابن ابراهیم ابن هاشم، همین علی ابن ابراهیمی که صاحب تفسیر است در شیخان در این چیز گلستان و شهد اون ورترش مدفونه، آقایون هر وقت بروند زیارت این بزرگان، این عرض کنم که قومی بوده اصلش. ابن هاشم بوده. نجاشی در رجال نوشته است که اول من نشر الاحادیث به قم ابراهیم ابن هاشم بوده، اول کسی که احادیث اهل بیت را در قم منتشر کرده پدر علی ابن ابراهیم بود که دایی داشت برای اینکه احادیث اهل بیت را بیارد و منتشر کند. اینم مورد وثوق است و همه تعریفش کردن، گفتن فاضلون دینون عالمون اینجوری. این سندش صحیحه. قال حدثنا ابو السلط عبد السلام ابن صالح الحروی، ابو السلط که معروف است که قبری دارد و بارگاهی داره و در علم رجال مرحوم مقانی رجالش هم مراجعه کنید در احوالات عبد السلام ابن سلام، خیلی تعریف از این بزرگوار میکند و از شیعیان خالص بوده. بعضی ها از قلمشون یه قدی تندروی کرده و نوشتن این عامی المذهب بوده، ولیکن از اصحاب خاص حضرت رضا سلام الله علیه بوده و از اصحاب سرش بوده. از وحید بهبهانی نقل میکنن، آقا باقر بهبهانی فرموده است از روایات استفاده میشد که این از اصحاب سر حضرت رضا بوده. سندش درست. قال حدثنا علی ابن موسی رضا عبد السلام ابن صالح هروی، میگد به من علی ابن موسی رضا حدیث گفت، ان ابیه موسی ابن جعفر، ان ابیه جعفر ابن محمد، ان ابیه محمد ابن علی حضرت باقر، ان ابیه علی ابن الحسین سجاد، ان ابیه الحسین ابن علی علیه السلام. خب ها اولای آبای سلسله سند اینجوریست که از بعضی بزرگان در رجال ما مقانی نقل میکند که این دیوانه را عاقل میکند کسی با این سند حدیث را مثلا چیز بکند. این سندش نوشته است که سعود است، این به منزله چیز است که مجانین را عاقل میکند، یعنی سندش حسابیه. قال اتی علی ابن ابی طالب قبل اتا علی ابن ابی طالب قبل مقتلهی به سراست ایام، آمد خدمت حضرت علی ابن ابی طالب قبل از 3 روز از شهاده، یعنی ضربت خوردنش، یعنی 16 ماه مبارک رمضان که در شب 19 عرض کنم که ضربت خورد. یه مردی از اشراف بنی تمیم یقال له امر، اسمش امر بود، فقال یا امیر المؤمنین اخبرنی عن اصحاب الرس، به من خبر بده از اصحاب الرس که در قرآن مجید 2 قرآن اسم اصحاب الرس را برده، یکی در سوره فرقان آیه 38، یکی در سوره مبارکه قاف و القرآن المجید اونم آیه 12 اسمی از اصحاب الرس برده. میگوید که از اصحاب الرس از من خبر بده، فی ای عصر کانوا و این کانت منازلهم، در چه زمانی بودن، منزلشون کجا بوده، و من کان ملکهم، سلطانشون کی بوده، و هل بعث الله عز و جل الیهم رسولا، خدا پیغمبری به اونها فرستاده یا نه، و به مازا اهلکو، به سبب چه هلاک شدن که خدا در قرآن فرموده اینا هلاک شدن. فانی اجد فی کتاب الله عز و جل ذکرهم ولا اجد خبرهم، راوی میگه من اسم اینا رو میبینم اما خبرش رو نمیدونم چیه. فقال له علیون علیه السلام لقد سألت من حدیثن، گفت از یک حدیثی سوال کردی که قبل از این هیچ کس از من نپرسیده بود و بعد از این هم هیچ کس برای تو بیان نخواهد کرد. لقد سألت من حدیثن ما سألنی انه احدون قبلک ولا یحدثو که بهی احدون بعدی و ما فی کتاب الله عز و جل. اول حضرت شکایت میکنند از دست مردم که چرا نمیان این مطالب رو از ماها بپرسند و قبل از آنی که ما از بین اونها برویم مطالب رو نمیان از ما بپرسند. فرمود و ما فی کتاب الله عز و جل آیتن الا و انا اعرف و تفسیرها و فی ای مکان نظرت من سهل او جبل، در زمین هموار نازل شده یا در کوه، و فی ای وقت نزلت من لیل او نهار، اینا را من میدونم. و انها هنا، اشاره فرمود به سینه خودش، فرمود و انها هنا لعلم جما، علم فراوان اینجا هست طالب نداره. و یکی از گرفتاری های عالم این است که علمش را کسی طالب نباشد. طالب چیزهای مهمات زیادن، تاریخ رستم و فلان و فلان، اما وقتی که نوبت علم الهی و انبیا میرسه چرتش میبره. حضرت فهمود که ان لها هنا لعلما جما و اشار الى صدره ولكن طلابه يسير، یعنی طلب کنندگان این علم خیلی کمند. و ان قليلا يندمون، فرمود زود است که اینا پشیمون خواهند شد که من که میمیرم هم از بینشون های مثلا میگن ای کاش میپرسیدن ای کاش. و قد یفق بلی لو قد یفق دونی انگلیلن یندمون لو قد یفق دون و کانم این قصته ایران مقدمه فرمود. فرمود از جمله قصه اصحاب الرس این است که یا اخا تمیم انهم کانو قومن یعبدون شجرت سنوبر، اینها یک قومی بودن که درخت سنوبر را اینها میپرستیدن. درخت سنوبر یقال لها شاه درخت، فارسی بوده اسم اون سنوبر را میگفتن شاه درخت، که معلوم میشه در اون زمانم ملوکی که بودن عجمها همون بهش میگفتن شاه، و اون وقت این درخت را هم مثل الان میگن شاه رگش، شاه لوله، شاه کوچه، شاه فلان، هر کلمه شاهزاده حمزه، شاهزاده الیکبر، شاهزاده عباس، شاهزاده قاسم، همه اینا به لفظ شاه تمام میکنن. اینا تبلیغات ملوک بوده که همه چیزها را به لفظ شاه تمام میکردن. اون درخت هم اسمش گذاشتن شاه درخت، برای اینکه درخت مهمی است و خیلی گنده بوده و خیلی کنده بوده و فلان، بهش میگفتن شاه درخت. خب و کان یافث ابن نوح، که یکی از فرزندان حضرت نوح غرسها، اون درخت را غرس کرده بوده از زمان حضرت نوح تا اون زمانی که بعد از سلیمان و داوود اینا بودن. الا شفیر عینن، بر لب چشمه ای که یقال له لها روشاب، به نظرم را نباشد دال باشد، یعنی دوشاب، یعنی این شیره که از بسی که این چشمه شیرین بوده، این هم از فارسی ها، چون فارس ها دوشاب میگن، فارس قدیمه، حالا که ما میگیم شیره، قدیم ترش همون دوشابه، با اون چشمه میگفتن دوشاب. اون وقت اون لبه، اون نر، اون درخت سنوبری که به نام شاه درخت بوده قرصش کرده بودن. که انهو ان بعت لنوح بعد طوفان کانت ان بعت لنوح بعد طوفان، این جوشیده شده، یعنی این قرص شده بود برای نوح بعد از طوفان. و انما سمو اصحاب الرس، چرا حالا این گروهی که عبده سنوبر بودن بهش اصحاب الرس میگن؟ لانهم رسو نبیهم فی الارض، به جهتی که اینا پنهان کردن پیغمبر خودشون را در مجمع البیان. سه چهار پنج قول نقل میکنه در وجه تسمیه اصحاب الرس، یکیش همینه. و ذالک بعد سلیمان ابن داوود علیه السلام، حضرت داوود مروج چیز دین حضرت موسی بوده، حضرت سلیمان همینجوری این پدر و پسر بیت المقدس را درست کردن، نصفش را داوود درست کرد از دنیا رفت، نصف دیگرش هم حضرت سلیمان ماموریت پیدا کرد، و این ترویج دین موسی بوده اون زمان، حضرت مسیح هنوز دنیا نیامده بود. میفهمان که بعد از سلیمان ابن داوود بین این تا حضرت عیسی پیغمبرانی بودن، یکیش این نبی بوده. و کانت لهم اثنتا عشر قریه، این عبده سنوبر 12 تا ده داشتن. ده که تعبیر میکند شاید مثلا چیه، ولی جمعیتش زیاد بوده، بنداد شهرها جمعیت بوده. الا شاطع نهرن، یا کنار یک دریا، درودی که یقال لها الرس من بلاد المشرق، و به هم سمی ازالکن نر، این نر را می نامیدن به همون ابده سنوبر. ولم یکن یوم ازن فل ارض نهرون اغزر ولا اعزب منهو، یک مثلا نهری که پر آبتر باشد و گواراتر از اون نر نبوده، خیلی با عذب و فلات میام، ولا اقوا ولا بله قوی تر از اونم با شدت می اومده، ولا قرن اکثر ولا اعمر منها، قریه هایی یعنی ساکنینی در بیش از این 12 تا جای دیگه بیشتر از این جمعیت نداشتن. تو سما اهداهن، حالا اسامی این قریه های 12 میگه اسم این 12 تا، یکیش آبان و ثانیه آذر و ثالثه دی و رابعه بهمن و الخامسه اسفندار، همون اسفند که میگه، و سادسه پروردین، همون فروردین که میگن، و سابعه اردی بهشت و سامنه ارداد. پاورقی نمیشته است که در بعضی نسخه خرداد دارد، ارداد اینجا دارد، و تاسعت مرداد و العاشرت تیر و الهادیت اشهر مهر و ثانیت اشهر شهری. و این 12 برج برخلاف اونی که الان فروردین، یه وجه دیگه دارد که تفصیل داره عرض کنم که چرا از فروردین شروع کرده. از اون زمان اونجوری بوده، از اولش از آبان ماه شروع می شده. و کانت اعظم و مداینه هم، این 12 شهری که اینا داشتن که قریه ایشون تعبیر کردن، می فهمان که بزرگترین این شهرهای اونا اسفندار بوده، اونی که اسفند که الان ماه 12 همیه، این از همه بزرگتر بوده. و هیلتی ینزلها ملک هم، سلطانشون که وارد می شده به اون شهر وارد می شده. و کانه یسما، اون سلطان هم اسمش ترکوز ابن قابور ابن یارش ابن سازن ابن نمرود ابن کنعان، جدش به نمرود می رسیده حاصلش. این از کنم که اسم اون سلطان بوده. فرعون ابراهیم، فرعون شخصی نیست، فرعونه مصر که میگن، اکاسره روم که میگن، قیاسره چیز که میگن، اینا جمعه، یعنی هر کسی که در مقابله حق قیام بکنه بهش میگن فرعون. اون فرعون ابراهیم بوده، اون نمرود، نمرود میفهمم فرعون ابراهیم. و بها العین، اون چشمه‌ای که مثل دوشاب بوده، و سنوبره در اونجا بوده، در اون درخت مرکزش اونجا بوده، در اسفند، در اون شهر اسفند ما اسفندار. و قد قرسو فی کل قریت منها، از اون سنوبر 12-11 شاخه دیگه گرفته بودن برای تیمون تبرک، در هر یک از این شهرهای 11 به نام یادگاری اون سنوبری که اونجا هست قرض کرده بودن. و قد قرسو فی کل قریت منها حبتن من طلعت الک سنوبره فنبتت الحبه و سارت شجرت عظیمه، و درخت بزرگی شد. و اجرو الیها نهرن من العین التی عند سنوبره، چشمه ای را باز کردن که در نزد درخت سنوبر بوده. فنبتت سنوبره و سار از شجرت عظیمه، و اون وقت اون آبی که از جلو سنوبره می رفته حرم و ما العین، گفتن از این آب کسی حق نداره بخوره، این باید هم تو بره. ول انهار، حرم و ما العین ول انهار، فلا یشربون منها ولا انعامهم، و من فعل ذلک، جریمه قانون گذاری کرد و هر کس از این آب بخوره جریمش کشتنه، اعدامش میکردن که چرا از این آب خوردی. و من فعل ذلک قتلوه و یقولون هو حیات آلهتنا، برای اینکه این آب را که میخورون درخت سنوبره میخوش که ما خدای ما را کشتی، هر کسی که خدای ما را بکشه باید راجع به اتاق کشتش دیگر. و این مطلب طبیعی است، خدا هم خودش دستورش همینه، هر کسی که با خدا طرف شد خب باید کشتش دیگر. در قصه حضرت ابراهیم خلیل الرحمن هم گفت که حرقوه و ونسرو آلهتکم، گفت اینو باید سوزوندش، خدا را باید کمک کرد، با خدایا خدا را کمک کرد، هر کس قربت الله میرفت دو بوته قربت الله خودشون، یه دو بوته هیزم میآورد که ابراهیم بسوزونن، برای خاطر اینکه میگفتن با خدا طرف اینا. وقت این میزان کلیه که خود خدا هم همین جوریه، فرموده است برای این کسی که با خدا طرف میشد باید که مرتد دیگه، باید کشتش. اینا هم اینجوری میگفتن، میگفتن و یقولون هو حیات آلهتنا فرایم بقیل احد ان ینقص من حیات ها، و یشربون هم و انعامهم، خودشون از نهر رس الذی علیه قراهم، اون نهر رسی که قریه هاشون روی او بود و یه نهر دیگری بود. وقد جعلوا فی کل شهر من السنه فی کل قریه ایدا، برای این 12 تا شهر 12 تا عید قرار داده بودن. امروز عید قریه تیره، مثلا فلان روز عید قریه آبانه، فلان روز عید قریه فروردینه، اینجوری این اسم یشتم الیها اعلی، ما همشون جمع میشدن اونجا. فیضربونه، اونجا می آمدن درخت رو می گرفتن تکون می دادن بنا می کردن گریه کردن بیا مرز ما را ما گناهکار این فلان. اون وقت شیطونه از ته درخت با صدای بچگانه می گفت بندگان من قبول کردم توبتون قبول شد قبول شد. بعد اون که اینا می شنیدن که توبتون قبول شد اینا پا می شدن بنا می کردن زدن و رقصیدن و چوبیدن و شراب خوری و عرق و ورق و فلان گناهانشون بخشیده شد دیگه. تا سال دیگه دوباره این بازی را در می آوردن. فیضربون علی الشجره التي بها کله بر اون میزدن بر اون درختی که کله را در پاورقی معنا کرده یعنی پشبند پشبند های نازک روی اون درخته پشبند میزدن چادر میزدن که محفوظ بموند اینا من حریر از حریر فیها من انواع صور ثم یعتون بشاتن گوسفند و گاو فیذبحونها ذبحش میکردن قربانا للشجره و یشعلون آتش برمی افروختن در اون شجره ان نیران بالحطب یعنی اون قربانی ها را می سوزندن فاذا سطع دخان تلک الذبائح وقتی که بالا می گرفت دودهای این ذبیحه ها و گتاره ها و گتارش هم معنا کرده است که به معنای چه چیزه گتار به ذم الدخان دخان مطبوخ یعنی بوی این گوسفندا که می سوزنن بو دارد دیگه اون بوش که بالا می رفت و حال بینهم و بین النظر الى السما خرول شجره وقتی که تا این حد می رسید این می افتادن برای شجره سجده کردن سجدن من دون الله عز و جل یبکون و یتضرعون تضرع و یاری الیها انترزا انهم اون درخته ازشون راضی بشه فکان از شیطان و یجی و شیطون می آمد و یحرک حرکت می داد این اقسان و درخت شاخه های این را و یسیح و داد می زد من ساقها سیاه سبی از قبیل سیحه بچه انی قد رضیت عنکم عبادی بندگان من از تون راضی شدم دیگه بچتونه فطیبو نفسا یا فطیبو نفسا نفستون پاکیزه باد و قرو عینا چشمتون روشن باد خیلی فیرفعون رؤوسهم سراشنا بلند میکردن از سجده اندزالک و یشربون الخمر و یضربون بالمعازف یعنی آلات لولعب و یأخذون دستبند دستبند را دو جور پاورقی لغت معنا کرده یکی سنج میزدن و یکی اینکه دستبند همین دستبند فارسیه دستبند میزدن چراک چراک چنگ و فلان اونایی که مطربند ها چنگ میزدن یکی اینجا میزدن یکی اینجا اینا به هم میکوبند و میرقصن یا میگن چنگ از این کارها میکردن بله میفهمند که در توبهشون قبول شده بود دیگه فیکونون علی ذالک یومهم و لیلتهم یه 24 ساعت اونجا ثم ینصرفون بعد عید شهر دیگه عید شهر دیگه تا عید 12 هم که اسفل ماه بود و انما سمت العجم میگد عجم ها حضرت امیر میگد و انما سمت العجم شهور ها با آبان ماه و آذر ماه و غیره ها اشتقاقا من اسماء تلک القرى برای اینکه ریشه این اسامی 12 گانه از اون زمان بعد از سلیمان ابن داوود که عجم ها این کارو میکردن حضرت میفهمند که اسامی ماها را بین ها مسما کردن لقول اهلها بعضهم لبعضن هازا اید و قریه تکزا میگوستن امروز اید قریه آبانه اون یکی اید قریه آزره و ها کزا حتی ازا کان اید قریه تهمل ازما تا به اون قریه ازما که میرسید که اسفند ماه باشد اسفندار باشد اجتمع علیها صغیرهم و کبیرهم زن و بچه و کوچک و بزرگ همه جمع شدن دیگه فضربو این دستن و بره ولعین سرادگا پرده های خیمه های سراپرده های در نزد اون سن و بره اسفندار می زدن من دیباجن از مخمل و فلان اینا علیه انواع صور منقش و صورت بندی اون بساط هایی که بوده و جعلو له اثناعشر بابا برای اون سرادگی که دور به دور این چه 12 تا در درست کرده بودن که هر یکی از این قریه ها از یک در وارد بشن که قاطی نره کل بابن لأهل قریت منهم فیسجدون هر طایفه ای که از هر در وارد میشد اون سنه برای اونجا بود دیگه میفتادن سجده اون وسطش که سنه برای دورش بوده اینا یه چیزی آدم ببینه و بعدن از کنن که مردم را متوجه کنند که خیال نکنند برای اینکه یه وحی منزلی بوده است که این مطالب برای ماها درست شده به برکت خون این شهدا اینا را میشد گفت والله مگه میشد اون زمان آدم این صحبت را بکنه میگفتن این مخالف با اجتماع مردم و فلانه بله کل بابن لأهل قریت منهم فیسجدون للسنه و بره خارجا من السرادق و یقربون لها از ذبائح از آف چندین برابر اون قریه های دیگر ما قربوا للشجره التي في قراهم فیجیء و شیطان دوباره میآمد فیجیء ابلیس اندزالک فیحلک السنه و بره تحریکن شدیدا و یتکلم من جوفا، چون شیطان در منطق ما آیه خوندن یتشکل به اشکال مختلفه دیگه، حتی کلب و الخنزیر و گاهی تو درخت صداش میاد، گاهی بیرون درخت صداش میاد، جسم مادی که نیست مثل ما ها، خلقتنی من نار، وقت میشود که در میان درخت صداش بیاد، بیرون درخت صداش بیاد. میگه در این 12 احترام این سنه و براشون مهم تر بوده، اینجوری میکرد است که در داخل جوف اون درخت سنه و بره یک صدای بیرون میامد، کلامن جهوری یا، یعنی صدای خیلی بلند، و یعدهم وعده میداد و یمنیهم آرزومند میکرد اینا را، و اکثر مما و عدتهم و منتهم شیاطین، بیشتر از اون که شیاطین دیگه اونجا وعده میداد و آرزومند میکرد اینا را، فی تلک الشجرات الاخر للبقا فیرفعونه، و مقصرشون را بلند میکردن، رؤوسهم من السجود و بهم من الفرح و النشاط ما لا یفیقون. 12 روز میفهمان اینجا میموندن در پیش اسفند ما، 12 روز میموندن با این وصف، روز 13 میرفتن بیرون، این میشه 13 بدا، یعنی تا 12 رو که موندیم روز 13 هم بیا 13 بدر کنیم، تمامشو بریم دنبال کاسبمون، یا قدی گاو و گوسفند تهیه کنیم برای آینده دیگه، همش که آدم گوسفند بکشه که گوسفند با کاسبی بکنه. 12 روز اینجوری میکردن، ثم یخرجون منها، از اون روزی که خارج میشدن اون روز را روز نمیشه. و متاسفانه در میان ایرانی ها به عکس اونی که این معموله، اونها روز 12 تموم میشد، روز 13 میرفتن دنبال کارشون، دنبال کاسبیشون، دنبال دهاتشون. ماها روز 12-13 که میشه کارها میزنم کنار، دوکنه ها تعطیل، بازارها تعطیل، درس ها تعطیل. حالا در مردم توقع نیست، در ما چرا؟ در ما چرا؟ مایی که عقیده داریم انبیا و اولیا همه چیزها را آوردن، و ما من شیئن یقربکم الی الله و یبعدکم عن النار الا وقد امرتکم به، و ما من شیئن یقربکم الی النار و یبعدکم عن الجنه الا وقد نهیتکم عن، اینا که ما از پیغمبر خودمون نقل میکنیم، چرا به این موهومات و مزخرفات ما این اندازه ها متعبدیم که حتی اون زمان طاغوت بسیار ازوقات میامدن میگفتن اهل علم میرن در شاه جمال در ایام 13 بدر اونجا بدن و بکوب و رقص و بازی و بساط اینا، یعنی چه؟ این غیر از این است که اون درخت پرست ها و سنه و بر پرست ها و شاه درخت پرست ها و این چیزهای موهومات ضد انبیا را انسان ترویج بکنه، و این نباید که اینها را انسان متوجه کند، این احادیث بنویسد، به فارسی ترجمه کند، در میان مردم منتشر کند، همینطوری که سایر چیزها را منتشر میکنند، یه خدمتی به برکت خون این شهدایی که هنوز در میان خون شهدا ما داریم میغلطیم و زندگی میکنیم، آروم نگرفتیم ببینیم که بعد چه کار میکنن کفار با ما. الان به برکت خون شهدا ما سالمیم، حالا که سالمیم اغتنم الفرصت بین العدمین و ان لله فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا بها. یکی از چیزهایی که مؤثر در این است که انسان خداشناس بشد تخلیه است، یعنی ذهن خودش را انسان مخلا کند از موهومات، از مزخرفات، از واهیات، از اون چیزهایی که همین سلاطین قبلی اگر آقایون خواهد کثیرشون جوانند و توجه یا نداشتند یا ندارند یا یادشون نید. اگر شما بدانید ایام عید نوروز می شد این دستگاه چه بساطی در می آورد، چند روز مونده بود تا عید نوروز شروع می کرد به تبلیغ عید نوروز، اون وقت عید نوروز به اون طرف ها تا 13 بدر نشده، بچه ها را می آوردن پاش رادیو، خب چیز نبدا چی کار میکنی؟ ولی رادیو را میبریم اونجا میزنیم میرخسیم میکوفیم، و بعد چی کار میکنیم؟ بعد بازی میکنیم، بعد چی کار؟ همینجوری بچه ها را تلقین میکردن که برای چیز نبدا آماده باشن، به طوری که بچه های خود ما که مدرسه میرفت، بعضانی که از مدرسه برمیگشتن تو دبستان ها که کلاس ابتدایی بود، یکی از سوالات این بود که در چیز نبدا کجا رفت؟ این ناچار بود 13 بده یه جهنمی بره که بعد بگه رفتم جهنم و برگشتم اینجوری، و الا اینا تبلیغات، اینا همه تبلیغاته. و ما اهل علم و محصلین و طلاب و علوم دینیه، علاوه بر این که مرگ بر امریکا، این هم یعنی سنخ امریکاست، این بدتر از امریکاست که میام میگیم باید بگیم مرگ بر آتش پرستا و فلان، اینجا هم چی میگه؟ میفهمان که للبقاء فيرفعون رؤوسهم من السجود و بهم من الفرح والنشاط ما لا يفيقون ولا يتكلمون. از بسی که شراب خورده بودن دیگه حرف نمی‌زدن، هم رسم ایرانی ها هم بود، می‌رفتن برام که شراب خوری و عرقی و ورقی و فلان اینا، والعزف یعنی آوازخونی و آلات لولعب زدن، فيكونون على ذلك 12 يوما،
دوازده روز و دوازده شب در اون اسفندار میموندن، به عدد اعیادهم، به عدد روزهای عیدهای دوازدگانشون در اون دوازدتا شهر سایر از سنه ثم ینصرفون، روز سیزده هم میادن بیرون. تا اینجا مدرک سیزده بده. امیدوارم انشاءالله خداوند این خون شهدا را بله در اون عالم اسلامیت تا قیام حضرت حجت حفظ بفرماید. صلی الله علی محمد.